أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على جميع محامده كلها، على جميع نعمائه كلها، ونستهديه لمراشد أمورنا، ونعوذ به من سيئات أعمالنا، ونستغفره للذنوب التي سلفت منا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده. بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه، فهدانا به من الضلالة، واستنقذنا به من الجهالة، وأن أوصياءه أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، والعربة الوثقى، وكهف الورى، أولهم يعسوب الدين، وقائد الغر المحجلين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وباخرهم بقية الله في الأرض، الهادي المهدي، القائم بالحق. صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. در سومین شب ادامه این برنامه ها به آستان مقدس امام عصر ارواحنا فدا همگی بهترین تبریکات صمیمانه خود رو عرض میکنیم. امیدوارم که کمترین عرض ارادت ما و همه دوستان و برادران و شیعیان، همه مجالس و محافلی که به نام امام زمان تشکیل شده، انشاءالله مورد رضا و نظر مخصوص حضرت باشه و همه ما از برکات ایام نیمه برخوردار بشیم و این محافل و مجالس کمی از غمهای روحی و تعلمات قلبی اون حضرت رو بکاهد و ما رو یک گام به سوی اون حضرت نزدیک بکنه و بعد از نیمه شعبانمون از نظر داشتن نیرو و انرژی معنوی و عاطفی نسبت به اون حضرت بسیار با قبل از نیمه شعبانمون تفاوت داشته باشد. هدیه به پیشگاه اون سرور، یه صلوات غرا بفرمایید. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا. ای کسانی که ایمان آوردید، شکیبایی به خرج بدهید و زیاد شکیبایی به خرج بدهید در برخورد با مشکلات و رابطو و مراقبت داشته باشید و مواظبت داشته باشید، ارتباط داشته باشید. و اتقوا الله، نسبت به اوامر و نواهی خدا رعایت جانب تقوا را داشته باشید. لعلکم تفلحون. ای کسانی که ایمان آوردید، شکیبایی به خرج بدید و زیاد صبر کنید و مراقبت کنید و تقوای خدا را در نظر بگیرید، شاید شما اهل فلاح و رستگاری باشید. اسپرو رو همه شما میدونید. صابرو که از همون لغت و واژه اسپرو هست، به معنای بیشتر صبر کردن یا صبر در برخورد با یک حوادث مخصوص و مشخصی است. رابطه رو معنا کرده لغت به معنای مواظبت بر کار و ملازمت بر کاری است. این که لغت رو معنا میکنم به خاطر اینکه میخوام بحثی رو که مطرح میکنیم درباره امام اسرار و هنافدا خوب به اصطلاح مفهوم بشه و جا بیفته. رابطه یعنی مراقبت و مواظبت داشته باشید. و اتقوا الله هم که معلومه، لعلکم تفلحون هم که پیداست. در مسئله غیبت و دوران غیبت امام عصر علیه السلام مسائل بسیاری مطرحه که انشاءالله در سه شب آینده هم اگر خدا توفیق داد در خدمتتون خواهیم بود و اون مسائل رو مطرح خواهیم کرد. کلن امتیاز تشیع از تسنن چیست در مسئله امام عصر علیه السلام؟ در مسئله امامت امتیاز تشیع و از تسنن مشخصه. در مسئله مهدویت اهل تسنن قائل به مهدویت در نوع هستند و نه در شخص. یعنی سنیان معتقدند که مهدویت در اسلام هست طبق آیات کریمی قرآن و روایات رسول خدا، منتها میخوان بگن این مهدی در آخر الزمان همون موقعی که مثلا 10 سال 20 سال 50 سال بعدش میخواد ظهور بکنه متولد میشه. یکی از فرزندان رسول خدا هم هست، اما مثل شیعه که معتقد باشن افراد امام، امامت در افراد خاصی مشخصه و تعیین شده و از جانب خدا و رسول مشخص شده، اینجوری نیست. در حالتی که مکتب اهل البیت با روایات متقن حتی از خود اهل تسنن به ما نشون میده که مسئله مهدی و مهدویت، یعنی هم مهدویت به عنوان مفهوم و معنا و هم شخص مهدی که معنای مهدویت در وجودش پیاده شده، از زمان رسول خدا دقیقاً مشخصه و رسول خدا، امیر المؤمنین، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین تا خود امام عسکری علیه السلام به عناوین مختلف اسم مهدی را و شخصیت او را به دقیق ترین صورت معرفی کردند. یعنی تابلوی رو از حضرت مهدی علیه السلام کشیدن و از شخصیت او و زوایای وجود او که هیچ ارتباطی با این پدیده جدیدی که در نقاشی که من هنوز نفهمیدم ماجیک آی میگن که به اصطلاح چشم سحرآمیز و نگاه سحرآمیز و باید یه جور خاصی نگاه کرد تا از توش در آورد، که به نظر من سرکاریه بیشتر از واقعیتش. حالا من اینجوری میگم، البته یک کمیشم مزاحه، هیچ ارتباطی نداره. یعنی نقاشی سحرآمیزی که باید انسان اول جهت و شکل خاصی رو، جهت خاصی رو در نگاهش، نحوه خاصی رو در نگاهش داشته باشه تا ماجیک آی رو ببینه، یا در نقاشی هایی که کوبیسم مثلا، یا در نقاشی هایی که رمانتیک هست، یا در هنرهای دیگری که انسان وقتی یه تابلو رو میخواد بکشه باید با مطالعات خاصی اون تابلو رو بتونه تماشا کنه، تابلوی معرفی شخصیت و وجود امام عصر ارواح و نافداه یک تابلوی است بسیار دقیق، ذره‌ای، اتمی، هسته‌ای، کوانتومی، هر لغتی که شما در هر علمی که دارید دقیق، که هر کسی که این فهرست رو بیاد در روایات اسلامی مطالعه کنه به همون شخصیتی میرسه که پیغمبر اسلام معرفی فرمودن. من شما را ارجاع میدم به کتابهایی، از جمله کتابی که خیلی در دسترس شماست، منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر، که این کتاب از ابتدا شروع کرده، پیغمبر فرموده اماما 12 نفر هستند، فرموده امامها از قریش هستند، فرموده اینا به تعداد اسبات بنی اسرائیل هستند، به تعداد نقبای بنی اسرائیل هستند، به تعداد اسباتند، به تعداد حواریون عیسی هستند، 12 نفرن، چی هن؟ بعد اولشون علیس، آخرشون مهدی سلام الله علیه ما، بعد دونه دونه تمام مسائل رو، یعنی تمام راه‌های منفذ را که ممکنه که یک کسی در طول تاریخ بیاد بگه که من مهدی هستم، من جز این ائمه هستم، تمام راه‌ها رو به اذن الله پیغمبر اکرم تا امام حسن عسکری علیه السلام بستن و هیچ راهی برای القاء شبهه نگذاشتن. یعنی متمهدیان، کسانی که به دروغ ادعای امامت میکنن، کسانی که در طول تاریخ به دروغ ادعای جانشینی پیغمبر کردن، از نظر استدلال روایات هیچ جایی برای نحوه برخورد اونها نیست. بعد اومدن امام زمان علیه السلام رو روایات معرفی کردن، در این کتاب به همین شکل پیش میره. امام زمان فرزند 11 امیرالمومنین، فرزند 9 امام حسین علیه السلام، فرزند 10 امیرالمومنین، فرزند 9 امام حسین علیه السلام، فرزند 8 امام سجاد، فرزند 7 امام باقر، فرزند 6 امام صادق، نسل 3 حضرت جواد، نسل 4 امام رضا است. تمام اینا رو به ترتیب و به دقت با تمام بیوگرافی و اسم مشخصات، یعنی یه دیسکتی رو از پیغمبر تا امام حسن عسکری علیه السلام درباره اطلاعات، فایل اطلاعاتی امام زمان علیه السلام به دست دادن با یک پسورد بسیار روشن، که هر کسی با اون رمز و با این کلید به این دیسکت مراجعه کنه، از ابتدا تا انتها تمام مسائل مهدویت مشخصه، شخص مشخصه. پس مهدویت در اسلام هست، مهدویت در عالم تشیع به یک فرد، در وجود یک فرد پیاده شده. مهدی شخص خاصی است، پدرش مشخصه، مادرش مشخصه، شب ولادتش مشخصه، سال ولادتش مشخصه، غیبت صغرا مشخصه، غیبت کبرا مشخصه، برنامه ظهورش مشخصه، پیشبینی شده. تمام نقاطی که باید از یک شخصیت که در آینده برنامه رو میخواد پیاده بکنه، تمامش مشخصه. و مهدی علیه السلام یک فرد، طبق روایات ما، آیات کریمه قرآن که تعبیر شده به روایات، الان اون شخص زنده است. یه خطی دیگه اینا رو به عنوان به اصطلاح فهرست عرض میکنم که 2-3 روایت معنا کنم و پیش بریم. یه خط دیگری هست، خط دیگر اینه که ما مردم، من و شما، معمولاً محکوم قانون سمعی و بصری هستیم. یعنی اینکه چشم ما و گوش ما اون چیزی که به ما میگه و تأیید میکنه بیشتر برای ما مقبوله تا اون چیزی که از نظرمون غایبه. در این حالی که حکمت خداوند به این تعلق گرفته که امام زمان علیه السلام غیبت کنن و غیبت طولانی داشته باشن و وقت ظهور رو کسی نمیدونه و هر کسی بگه وقت ظهور، وقت برای ظهور تعیین کنه، نه علامات ظهور، هر کسی سال و روز و ساعت برای ظهور تعیین کنه، به تأیید پیغمبر و ائمه دروغگوس، کذاب، مفتری، افترازننده است. این امام عصر علیه السلام که در زمان غیبت وجود داره با تمام این مشخصات، که ما هم نمیتونیم ادعا کنیم که من فردا با حضرت دم مثلا فلان حسینیه، فلان مسجد، فلان سالن، فلان کلاس قرار دارم. در طول تاریخ کسی هم همچین ادعا رو نکرده. یعنی لقاء یک طرفه است، اجازه لقاء از طرف امام عصر علیه السلامه. ما هرچی تلفن بزنیم، تلکس بزنیم، فاکس بزنیم، تلگراف بزنیم و با ایشون ارتباط برقرار کنیم، ارتباط حاصل نمیشه مگر او بخواد، یک طرفه است. اما در این حال در طول تاریخ چه بسیار بودند افرادی که در دوره غیبت صغرا و غیبت کبرا، در اون 5 ایام حیات پدر امام زمان امام حسن عسکری علیه السلام خدمت حضرت رسیدن. چون ما سمیع بصری هستیم، دلو میخواد ببینیم. انصافش اینه که آقایون دانشمندان محدث ما قوغا کردن در طول تاریخ و وظایف خودشون رو در بهترین شکل و صورت انجام دادن. این شیخ صدوق است. شیخ صدوق، شیخ صدوق یکی از اون محدثین عالی مقام ماست. خودش به دعای امام زمان علیه السلام متولد شده.
پدر شیخ صدوق در زمان حسین ابن روح نوبختی نایب سوم امام زمان زندگی میکرده. حضرت 4 تا نایب دارن: عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح نوبختی، علی ابن محمد سیموری. پدر شیخ صدوق حسین ابن بابویه قمی در زمان نایب سوم امام زمان حسین ابن روح نوبختی زندگی میکرده. مدتی ازدواج کرده بود، خداوند بهش فرزند نداد. نامه ای نوشت توسط حسین ابن روح نوبختی خدمت حضرت. بعد از سلام و عرض ارادت، آقا من به اصطلاح به حسین ابن روح نوبختی خطاب کرد که از امام زمان بخواهید دعا کنم که من خدا بهم فرزند بده. نامه آمد توسط حسین ابن روح نوبختی که تو از این همسری که داری فرزنددار نخواهی شد، اما کنیزی را خداوند برای تو مقدر کرده که از اون کنیز دارای 3 پسر خواهی شد که 2 پسر فقیه، محدث و ناقلان حدیث ما خواهند بود و یکی نه، ولی هر 3 فرزندان صالح هستند. بعد از اون با ازدواج دوم حسین ابن بابویه قمی خداوند 2 تا پسر بهش داد، هر 2 محدث، یکی علی ابن بابویه قمی، یکی محمد ابن بابویه قمی که در شهر ماست و ما قدرش رو نمیدونیم، از محدثین عالی مقام. یک برادر دیگری هم داشتن که اون از عباد و زهاد بود، در کار حدیث و نقل حدیث و در کار اهل بیت وارد نبود، ولی فرد خوبی بود. در طول تاریخ در دوره 5 ساله حیات امام حسن علیه السلام بارها و بارها امام حسن فرزند را روی دوششون انداختن، در بغل گرفتن و در مجالس خصوصی که خالی از اغیار بود به اصحاب خودشون که در سامر را بودن، که از تهران رفته بودن، از ری، از قم رفته بودن، از خراسان رفته بودن، از شام رفته بودن، از فلسطین رفته بودن، فرزند رو ارائه کردند و نشان دادن که داستان برخی از اینها در همین کتاب کمال الدین شیخ صدوق آمده و به اصطلاح ثبت شده. بعد از شیخ صدوق که در کتاب کمال الدین کسانی را معرفی کرده، دانشمندانی که کتاب حدیث نوشتن به سلسله های صحیح رفتن، گشتن، پیدا کردن کسانی را که خود با امام صلی الله علیه السلام دیدار کردن و تمام اونها را با سلسله سند و با اطمینان و وثوق درج کردن. یکی از اونها مرحوم مجلسی بوده که در کتاب بهار 52-53 بخش زیادی رو از کتاب اختصاص داده فی من رآه و فی الغیبت الکبرا، درباره کسانی که امام زمان علیه السلام رو در دوره غیبت کبرا دیدن. بعد از مرحوم مجلسی هم دانشمندان این کاری کردن که آخرین دانشمندی که با سلسله سند متقن این کار رو کرده مرحوم حاج میرزا حسین نوری تبرسی، استاد محدث قمی که کتاب‌های زیادی داره، از جمله نجم الثاقب به فارسی همین داستان رو نقل کرده و جنت المعوا به عربی، که در شخصیت‌هایی است که خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن. منظور از این مقدمه برای به عنوان خوندن 2 حدیث این بود که با اینکه مسئله غیبت یک مسئله مهمی است و خود امام عصر علیه السلام در آخرین نامه ای که در 6 روز قبل از وفات علی ابن محمد سیموری نایب 4 نامه و توقیع نوشتن، توقیع که 6 روز بعد تو خواهی مرد و دیگه به کسی وصیت نکن، غیبت کبرا آغاز شد، کسی که ادعای مشاهده کنه کذاب و افترا زننده است، که معنای این ادعای مشاهده نیابت خاصه است. یعنی در زمان غیبت صغرا نایب‌های خاصی بودند که واسطه بین مردم و امام زمان علیه السلام بودند، اما در عین حال در طول زمانها افراد زیادی از طبقات مختلف خدمت امام زمان علیه السلام رسیدند که داستان یکی از اونها را که داستان واقعی اتفاق افتاده در عصر ما هم هست، دوستان من بعد از سخنرانی من به نمایش گذاشتن و به شما ارائه خواهند کرد انشاءالله. یعنی مسئله دیدار و ارتباط با امام زمان علیه السلام یه مسئله نیست که یه چیز رویایی باشه فقط در خواب آدم بتونه ببینه. یه نکته ظریفم راجع کوچیک راجع به خواب عرض میکنم و رد میشم. خیلی ها خیلی زمان ها ادعا میکنن که ما در خواب خدمت امام زمان علیه السلام رسیدیم. من از شما جوان ها اینجوری خواهش میکنم، من کسی رو که برام خواب نقل میکنه، بیداری نقل کرده خیلی تا حالا که خدمت حضرت رسیدیم یا احساس کرده که خدمت حضرت رسیده، نفی نمیکنم، ولی به خصوص در مسئله خواب یه قدری وسوسه بیشتری خرج بدید. یعنی خوابها گاهی تتمت الخیال افکار روزانه است. خوابی میتونه صحیح باشه که قبل از اذان صبح باشه و شما با وضو خوابیده باشید، ممکنه صحیح باشه، و نه همه خوابا. خوابای بعد از نماز صبح نوعا خیالات عصبی است. خوابهای بعد از ظهر اصلا فایده نداره. خواب موقع غروب بدترین خوابه. این خوابایی که در این وقت دیده میشه اصلا اعتبار نداره، ولی در این حال ممکنه خوابهایی هم صحیح باشن. ولی میخوام بگم ما با خواب زندگی نکنیم. خواب تأییده اما دلیل نیست، مگر خوابی باشه که حضرت ابراهیم دیده باشه و رسول خدا و ائمه طاهرین، که آدم میدونه اونها مقام عصمت دارن و اصلا خواب شیطانی نمیبینن. اما در این حال ممکنه جوانی صفای زلالی باطنی داشته باشه و امام زمان علیه السلام رو به خواب ببینه، هیچ به اصطلاح بعید نیست. نکته دومی که میگم، دم نزن. البته به یه نفر که مشاورت، مربیت، استادت، سرپرستت، مراقبت، به او بگو، اما دم نزن که جای لغزش اینجا زیاد، شیطان هم خیلی قوی است. یعنی انسان یه لطفی بهش میشه، یه خوابی میبینه، یه حرکتی انجام میشه، چه بسا صحیح هم هست، اما این براش موجب عجب، کبر، غرور و بازماندن از مقام عبودیت و بندگی میشه و این خطرناکه. لذا کسانی که اینجوری بودن، جز در موارد حساس که یکی از اینها رو امشب نقل خواهم کرد، جز در موارد حساس که احساس وظیفه شرعی میکردن، دیگه خواب یا در بیداری که خدمت حضرت رسیدن نقل نکردن. اما اونی که من میخوام از این آیه استفاده کنم و برای شما نقل کنم، با خوندن یه روایت بعد از یه صلوات غرا عرض میکنم. چهارصد سال قبل سید هاشم بهرانی کتاب نوشته به نام المحجه، آیاتی را که تعبیر شده به شخصیت نازنین امام عصر علیه السلام در این کتاب آورده. عن ابی جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام فی قوله عز و جل یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا فقال، امام باقر علیه السلام فرمود اصبروا علی اداء الفرائض. در اداء واجبات شکیبا باشید، واجبات انجام بدید، صبر کنید. البته واجبات انجام دادن سخته، نماز خوندن، روزه گرفتن، راست گفتن، کسب حلال، چشم پوشوندن، واجبات سخته. اصبروا علی اداء الفرائض و صابروا عدوکم، در برخورد با دشمنتون صبر و شکیبایی بیشتری به خرج بدید. صابروا باب مفاعل است. باب مفاعله گاهی برای کسرت، شدت و گاهی برای بین اسنین میاد، گاهی هم اصلا باب مفاعله برای بین اسنین نیست، مثل مسافر. مسافر باب مفاعله است ولی دو نفر مطرح نیست. صابروا عدوکم یعنی در برخورد با دشمنانتون صبر بیشتری نشون بدید. دشمن داخلی شیطان، خیالات، هوای نفس، و دشمن بیرونی دشمنان خدا. و رابطو امامکم المنتظر، با امام منتظر خودتون مرابطه برقرار کنید، رابطه دو طرفی، مراقبت دو طرفی. او رقیب شماست، مراقب شماست، و شما هم رقیب و مراقب او باشید، مواظب امام زمان علیه السلام باشید. این حدیث اول. حدیث دوم رو از تفسیر برهان همین سید هاشم بهرانی ذیل همین آیه در جلد یک صفحه 334 یادداشت کردم. یعقوب سراج، چراغ فروش، چراغ ساز، میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، گفتم خدمت امام صادق علیه السلام که میشه زمین از عالمی از شما که زنده هست و ظاهره و مردم در حلال حرامشون به او مراجعه میکنن خالی باشه؟ میشه. تخلل ارض من عالم منکم حی ظاهر یفزع الیه الناس فی حلالهم و حرامهم. میشه زمین از امام خالی باشه که بیان حلال و حرام بکنه؟ عالمی و دانشمندی از شما که مبین حلال و حرام باشه و حلال و حرام رو برای شما بیان بکنه میشه خالی باشه؟ فقال الله یا ابا یوسف، نه، زمین از حجت خالی نمیمونه. و این نزالک لشیئن فی کتاب الله، اینی که زمین از حجت خالی نمیمونه و حتما زمین حجت داره، ریشه در قرآن داره، برای اینکه ائمه هرچی میگفتن به قرآن استدلال میکردن. و این نزالک لشیئن فی کتاب الله، این چیز که در قرآن هست، قوله یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. بعد حضرت معنا میکنن اصبروا علی دینکم، یه خود شکیبایی داشته باش، دین تو حفظ کن. و صابروا علی عدوکم، در برخورد با دشمنانتون مصابره کنید، همدیگر رو امر به صبر کنید، شکیبایی به خرج بدید. و رابطوا امامکم، مراقب پیشوای خودتون باشید، فیما امرکم و فرض علیکم، در اوامرش که نسبت به شما داره و در واجباتی که نسبت به شما داره. و رابطوا امامکم فیما امرکم و فرض علیکم، مراقب امام زمانتون باشید در واجبات و در اوامری که نسبت به شما دارد. میخوام اینو بدونم، اصبروا، صابروا و رابطوا چه ارتباطی با هم دارن؟ شما چی میفهمین؟ بعدش هم واتقوا الله لعلکم تفلحون، غیر از اینه که یه ارتباط منطقی و حقیقی باید بین مسئله صبر و مصابره و بین رابطه و مرابطه با امام زمان علیه السلام باشه. یعنی آقایان و بانوان، زمان غیبت کبرای امام زمان زمانه سختی است، انجام وظایف و واجبات نیرو میخواد و احتیاج به نیروی زائد داره. زمان غیبت کبرا دشمنان شما شیعیان زیادن، در زمان غیبت امام زمان ارتباط مستقیم شما باید با امام زمانتون محفوظ باشه. اینه دیگه، اگر ارتباط شما با امام زمان محفوظ باشه، هم صبر میکنید، هم مصابره میکنید، هم ادای فرائض میکنید، هم با دشمنانتون خوب برخورد میکنید. اما این چتری که بر بالای سر شما هست، عبارت است از مرابطه و ارتباط با امام عصر علیه السلام در زمان غیبت کبرا. اجازه بدید یه روایتم با یه آیه دیگر رو بخونم، عرایزم رو کم کم جمع بکنم و نتیجه بگیرم و یکی از داستانهای جالبی را که در طول تاریخ اتفاق افتاده و مرحوم حاج میرزا حسین نوری در کتاب نجم الساقب خود و در جنت المعوا آورده براتون انشاءالله نقل کنم. همین کتاب المحجه نقل کرده از مفضل ابن عمر که سوال کردم از امام صادق علیه السلام از این آیه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، بسم الله هم داره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میخواستم ببینم کسی حواسش هست فرض کنیم که به ما تذکر بده آقا این سوره رو که از اول میخونه، خب بسم اللهش هم بگو. بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، تا آخر سوره. پرسیدم از امام صادق علیه السلام که اینو تفسیر بفرمایید، اینو تعویل بفرمایید. قال العصر، عصر خروج المهدی علیه السلام، البته اون یکی لقب من مهدی میخونم که به اصطلاح مجلس حالت خودشو حفظ کنه. قال العصر، عصر خروج المهدی علیه السلام، والعصر یعنی قسم به زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام. ان الانسان لفی خسر، انسان در زیان است، یعنی اعدا اونا، منظور از انسان دشمنان ماست. الا الذين امنوا، مگر کسانی که ایمان آورده اند، یعنی به آیاتنا، به نشانه هایی که خداوند به اذن خود در اختیار ما گذاشته. الا الذين امنوا به آیاتنا، مگر کسانی که به آیات ما ایمان آوردند، و عملوا الصالحات، و عمل صالح کردند، یعنی به مواسات الاخوان، برادری کردند با برادران مؤمن خودشون، قسم به زمانه ظهور، همه دشمنان ما در خسران و زیان هستند، مگر کسانی که ایمان به آیات ما دارند و مواسات برادران و برادری برادران را رعایت کردند و تواصوا بالحق، یک دیگر را وصیت کردند، توصیه کردند، نصیحت کردند به حق، یعنی بالامامه، برای اینکه باند اصلی پرواز و صعود به آسمان توحید ولایت است. و تواصوا بالحق یعنی بالامامه، و تواصوا بالصبر یعنی فی الفتره، فتره با ته دو نقطه، در ایام غیبت کبرا که زمان سستی و ضعف شیعیان است، یکدیگر را توصیه به صبر میکنند. در زمان غیبت کبرا اونی که به ما فرمان داده شده است این است که ارتباط دائمی همراه با صبر و مصابره و شکیبایی و امر هم دیگه به صبر، ارتباط دائمی با امام زمان علیه السلام داشته باشیم طبق این. و تواصی بالحق یعنی تواصی به امامت. کل این مسئله رو شما چی میفهمی؟ ای آقا شما مثل این که یه امام بیشتر ندارین، اونم امام زمانه، همش اسم امام زمانو میبرین. حالا اون از این که من اسم امام زمانو زیاد میبرم ناراحت نیست، یعنی دردش این نیست. این به من میگه چرا اسم حضرت امام جواد رو نمیبری؟ دردشم بردن اسم حضرت جواد نیست، دردش اینه که چرا من اسم ائمه رو میبرم. توجه کنید شما، دو تا ستون رو من برای شما فهرستوار عرض میکنم، یکی روایات و توصیه هایی که به ما شده، یکی اون چه که در طول زمان انجام شده و واقعیت پذیرفته. ستون روایات اینه: من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. شناخت امام زمان جزء اصول دین است. در کتاب کافی به شما توصیه می کنم خوندن کتاب اصول کافی را، هم جلد اول توحید و مباحث توحید و حجت، و هم جلد دوم مسائل ایمان و کفر و اخلاقی. یه بابی داره در باب یقین و توحید و ایمان. امام علیه السلام توحید را معنا می کنه. آقا ممکنه بفرمایید که توحید یعنی چی؟ توحید یعنی اینه که آدم خدا را یکی بدونه، احد بدونه، صمد بدونه، لم یلد ولم یولد بدونه. میفرماد نه، کافی نیست. توحید این است که خدا را برای شریک در ذهن و در عقل و در روح و در جان و در عالم بیرون ندانی و رسالت رسول را بپذیری و نسبت به امامان بعد از رسول گردن گذاری کنی، ولی اعتمام بالائمه یعنی امام شناختن ائمه. این توحیده. ما در مسئله ایمانمون یک مسئله فکری و ذهنی خالصی که فقط برای رو کتاب و رو کاغذ و نوشتن و روی صفحه مونیتور باشه به درد نمیخوره. ایمان یعنی همه وجود ما را باید فرا بگیره. اگر همه وجود رو فرا بگیره، رکن اول ایمان توحیده، رکن بعدش عبارت است از پذیرش رسالت، رکن بعدش ایتمام به ائمه یعنی تسلیم شدن به ائمه و اقتدای به ائمه. این ایمانه. از این روایات امشب اینجوری برمیاد: حفظ و حراست ایمان در زمان غیبت کبرا با چتر امامت است و بس. یعنی زیر چتر امامت که اومدیم توحیدم هست، زیر چتر امامت که اومدیم نبوتم هست، زیر چتر امامت که اومدیم تقوا هم هست، عمل صالح هم هست، برای این که خداوند در این آیات و آیات دیگه اینجور تأکید میکنه. پس ما چه کنیم؟ این یه ستون. روایاتی که به ما میگن که رابطه با ائمه، ایتمام به ائمه، شناختن امامان و پیشوایان شرط اساسی ایمانه. کسی که امام زمانشون نشناسه به مرگ جاهلی مرده، یعنی مشرکه. چرا مشرکه؟ برای اینکه اگر من پیشوای خودم رو نشناسم، پیشوای معصوم رو، در حقیقت خدا رو نمیشناسم و دچار شرک میشم. من زعم انه یعرف الله ب
به صورت نو مثال او چی فهوه مشرک، کسی که خدا را بشناسد با افکار خیالی خودش مشرکه. راه شناسای امام خدا ائمه هستند. توحید شرطش ولایته. لذا امام رضا علیه السلام در شهر نیشابور در مسافره فرمودن کلمت لا اله الا الله حسن هست، دژ محکم ناگسستنی هست، اما به شرطها و شروطها و انا من شروطها. آها شما ولایتی ها همش از امام زمان دم میزنین. شما اصلا کسی ولایتی نباشه مسلمان نیست، کسی ولایتی نباشه اهل قرآن نیست، کسی اهل ولایت نباشه اهل حدیث نیست، کسی اهل ولایت نباشه اهل توحید نیست. این کتاب کافی، این احادیث، اینم روایات، اینم آیات کریمه قرآن. پس شرط ایمان ارتباط با امام عصر علیه السلام است. از نظر روایات این ستون روایات برید نگاه کنید، شما را ارجاع میدم به جلد 26 27 28 و 29 بهار الانوار مجلسی، کتاب الحجه، کتاب کافی، کتاب حلیت الابرار بهرانی، کتاب بصائر الدرجات محمد ابن حسن صفار، کتاب و کتاب‌های دیگری که در مجامع روایه ما داریم، از تفاسیر، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، تفسیر فرات کوفی، تفسیر عیاشی و تفسیرهای دیگه که تا حالا هست، اونجا رو نگاه کنه، ستون اول رو یاد بگیرید. اما ستون دوم، ستون دوم چیه؟ همونطوری که عرض کردم در بحث خود امام عصر علیه السلام یه بحث غیبت داریم و ظهور، یه بحث این داریم که ما محکوم سمع و بصر خودمون هستیم. لذا در طول تاریخ حضرت جلواتی کردن، خودشون رو گاه و بیگاه نشون دادن، خدا این اذن بهشون داده، ولی یک طرفه بوده، از جانب حضرت بوده، و ما ادعایی نمیتونیم داشته باشیم در طول تاریخ. کسانی هم که خدمت حضرت رسیدن جز برای اتمام حجت نگفتن. خیلی از کسانم بودن که در طول تاریخ خدمت حضرت رسیدن، سرشون پیش یه نفر، پیش دو نفر، پیش پنج نفر فاش شده، اونها را توصیه کردن به اینکه تا ما زنده هستیم این سر رو فاش نکنید. اما ستون دومی که میخوام بگم اینه، همونطوری که امام عصر علیه السلام رو یه عده‌ای دیدن در غیبت صغرا و کبرا، در طول تاریخ هم کیا سالم موندن از نظر ایمان، اعتقاد، اخلاق، شخصیت روحی؟ چون آقایون میدونید که در باب عبودیت و بندگی خدا هیچ گارانتی و ضمانت وجود نداره. ضمانتی داده باشن دست ما که بگن این کاغذ ضمانت نامه تا یه سال تا دو سال، این نمیدونم یخچال فریز ساید بای ساید شما تا پنج سال اگر خراب شد ما مجانی درست میکنیم، همچین ضمانت نامه ای راجع به عبودیت و بندگی خدا ما نداریم. فقط ضمانتش اینه که کسانی که با خدا، با اهل ولایت و ائمه ارتباط دارن، اینها گارانتی هستن. تا ارتباط دارن گارانتی هستن، ضمانت شده هستن، محافظت میشن، حراست میشن. اما همینی که ارتباطشون رو قطع کردن خراب میشن. هر دو جورش هم تاریخ نشون داده. کسانی بودن که اول ارتباط داشتن با پیغمبر، با ائمه، با امیرالمومنین، بعد شیطان وسوسه کرده قطع شده، از بین رفتن. کسانی بودن که اهل جای دیگه بودن، اومدن ارتباط پیدا کردن، در طول تاریخ نام اونها و یاد اونها مونده است. کیا در طول تاریخ ایمانشون محفوظ مونده؟ کسانی که این آیه را عمل کردن، اسبرو و صابرو و رابطو. این رابطه چه نوع رابطه ایست؟ من فقط فهرست میدم چون خیلی این بحث داره نمیرسم. رابطه اندیشه و فکر و مغز و اعتقاد با امام زمان. یعنی چی رابطه اندیشه و مغز؟ یعنی جوانا یکی از ابزارهای ارتباط و ایجاد مراقبت امام زمان و ارتباط با امام زمان اینه که شما از نظر اندیشه و اعتقاد با امام زمان ارتباط مستقیم داشته باشید. خب من میخوام راجع به عقاید شیعه تحقیق کنم. آقای کتاب فروش، کتاب حسین ابن منصور حلاجو داری؟ برای چه میخوای؟ میخوام راجع به عقاید خودم تحقیق کنم. به درد نمیخوره. آقای کتاب فروش، شما یک سال در میان ایرانیان رو دارید که یک مستشرق نوشته، برای چی میخوای؟ میخوام عقاید خودم رو، من راجب عقاید خودم میخوام عقایدم به دست بیارم، از اون به دست میارم. آقای کتاب فروش، شما کتاب لوی ماسینیون رو دارید که مستشرقه، برای اینکه میخوام عقاید خودم رو به دست بیارم. این قطع ارتباط با امام زمان علیه السلامه. حتی آقای کتاب فروش،
شما کتاب‌های فلسفه غرب رو دارید، من می‌خوام عقاید خودم رو از اونها یاد بگیرم. اجازه بدید جرأت کنم و بگم آقای کتاب فروش، شما عقاید فرض کنید ارسطو و افلاطون و اینا که هیچی، فارابی و بوعلی سینا و صدرالدین قونوی و محی الدین اعرابی و ملا صدرای شیرازی، اینا رو هم دارید؟ برای چی می‌خوای؟ می‌خوام ببینم که عقایدم چجوری باید باشه. ارتباطت با امام زمان قطعه. این ارتباط اعتقادی است. ارتباط اعتقادی یعنی باید بگی که آقا من میخوام ببینم که عقایدم کدوم صحیحه، اقتدا کنی به همشهری بزرگوارمون، میهمان عالی قدرمون، شخصیت بزرگوار که در اوج ولایت نشسته، حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام. ببین چه کرده، رفته خدمت امام هادی، امام جواد علیه السلام، آقا میشه یه ساعت به من وقت بدید؟ بله میشه یه ساعت به شما وقت بدم، میخوام عقایدمو برای شما برشمارم. احادیثش توی کتابهای ما هست، اجازه بدید عقایدمو برای شما برشمارم. من راجب خدا اینجوری اعتقاد دارم، تصحیح بفرمایید. راجب نبوت اینجوری اعتقاد دارم، راجب ائمه اینجوری اعتقاد دارم. این ارتباط عقیدتی است با امام زمان علیه السلام در دوره غیبت کبری. جوانان از مستشرقین، از مستغربین، ایران شناسان، شرق شناسان، تاریخ شناسان، جامعه شناسان، روان شناسان، فیزیکدانان، شیمیدانان، اطباء، نمیشه انسان عقاید خودش رو بگیره و ارتباط پیدا کنه با امام زمان علیه السلام. ارتباط با امام زمان یعنی عقایدمون رو از امام زمان بگیریم، امام زمان و اجداد و آباء امام عصر علیه السلام. در طول تاریخ کسانی از نظر عقیده سالم موندن که این ارتباط فکری و مغزی و قلبی را دائما از نظر اعتقاد داشتن. این اعتقاد و این ارتباط نیست. شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، سید رضی، علی ابن ابراهیم قمی، محمد ابن مسلم، زرارت ابن اعیان، ابان ابن تغلب، امثال اینا که در زمان ائمه و بعد از ائمه بودن، چه اونایی که در حضور ائمه بودن، چه اونهایی که در زمان غیبت ائمه بودن، این ارتباط با امام زمانشون رو حفظ کردن. حالا اینجوری میپرسیم، من میخوام الان عقاید خودم رو پیدا کنم. البته نمیخوام به شخصی توهین کنم، اینا اشخاص بزرگی بودن. فیثاغورس در تاریخ خیلی مهم بوده، ارسطاطالیس خیلی مهم بوده، صدرالدین شیرازی خیلی مهم بوده. صدرالدین شیرازی به عنوان فیلسوف، ممکنه اون جنبه حدیث داشته باشه و محدث باشه، اونو من کاری ندارم. صدرالدین شیرازی به عنوان فیلسوف و سید مرتضی و سید رضی به عنوان محدث، شیخ کلینی به عنوان محدث. آقا من میخوام عقایدمو تصحیح کنم، به امام جواد عرضه کنم، مثل امام حسن، مثل حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام. به کدومشون عرضه کنم؟ کدومشونو محک بزنم؟ خیلی دو تا چهارتاست که شیخ کلینی را 20 سال مسافرت کرده برای جمع کردن حدود 16,000 حدیث در طول تاریخ. این ارتباط ذهنی است، این ارتباط قلبی است، ارتباط فکری است. اندیشه ما باید اندیشه امام عصر علیه السلام باشه. امام عصر علیه السلام عقایدشو نه از فلاسفه یونان، نه از عرفای هند، نه از عرفای ایران، نه از مستشرقین، نه از ایران شناسان، نه از جامعه شناسان، نه از روانکاوان، نه از روان شناسان، از هیچ کدوم از اینا نیاورده، از وحی آورده. ان ابی، ان جدی، ان ابی، ان جده، ان رسول الله، ان الله. یک کلمه غیر از این پیدا میکنید؟ بفرمایید. این که بعضی وقتا تو عرایزم من میگم ما با اهل تسنن از بای بسم الله دین اختلاف داریم تا تای تمت، به خاطر اینه که کلن اونا مکتب مجتهدینن و یکی از بدترین و منفورترین مفهوم در تشیع اجتهاده. البته ما به فقهامون میگیم مجتهد فقط یه جنبه سیاسی داره، از سابق تا حالا جنبه سیاسی اجتماعی داره که به فقهامون میگیم مجتهد، و الا تعبیر ما فقاهت و فقه و فقهاست. پس ما از نظر عقیده و فکر و اندیشه با امام زمان باید رابطه داشته باشیم، یعنی عقایدمون از ایشون بگیریم. این یک. دو، از نظر اخلاق، تفکر، امام عصر علیه السلام عجب دارن؟ ندارن. منم نباید داشته باشم. امام عصر علیه السلام به خدا سوء زن دارن یا حسن زن؟ حسن زن.
امام عصر علیه السلام تفکرشون راجع به دنیا تفکر گذراست یا تفکر همیشگی پایداره؟ تفکر گذراست. امام عصر علیه السلام با همسایه ها چجوری فکر میکنن؟ تفکرشون راجع به رسیدن به همسایه ها چگونه است؟ امام زمان چجوری؟ این اخلاقه، یعنی اندیشه های برگرفته از ایمان و توحید. اینم دوتا، این ارتباط. سوم این است، ارتباط با امام زمان علیه السلام در جهت کردار و عمل خیلی روشنه. هر کسی غربال خودش داره و هر کسی فیلتر میتونه برای خودش تهیه کنه و هر کسی بهترین محک رو داره. ارتباط قلبی به امام زمان علیه السلام یعنی ارتباط کرداری و عملی. از امشب که این بحث رو کردیم، خدایا تو را شاهد میگیرم و به گواهی میطلبم که همه ما را توفیق دهی. از امشب راجع به نحوه کردارمون و سنخیت کردارها با امام عصر علیه السلام ما یه خورده دقت کنیم. کدوم کارمون؟ از خودم هم شروع کنم. به دیگران کاری نداشته باش، اول از خودت شروع کن، اولین نفر خودتی. کدوم کارمون؟
کدومش سنخیت داره؟
کدومش سنخیت نداره؟ این جشن میلاد که من دیشب تعبیری رو عرض کردم، جشن انتظار، جشن انتظار، این نتیجه رو باید برای ما داشته باشه که بعد از برقراری جشنها ماهیت ما را، درون ما را، اخلاق ما را، افکار ما رو به امام عصر علیه السلام نزدیکتر کرده باشه. خب حالا ببینیم، زبان من، گفتار من، نگاه های من، قضاوت های من، لقمه های من، کسب من، ارتباطم با زن و بچه، ارتباطم با جامعه، ارتباطم با شریک، ارتباط با همسایه، رابطه با پدر، رابطه با مادر، رابطه با فرزند، رابطه با شاگرد، رابطه با استاد، اینا رو بیام سنخیت ببخشیم. و رابطه مراقب امام زمان باشید فیما امرکم به، در ادای فرائض، یعنی ارتباط ذهنی، ارتباط قلبی، ارتباط عملی و کرداری. اگر ما ارتباط عملی و کرداری با امام زمان علیه السلام داشتیم، یعنی ما کسی هستیم که توانستیم عمل خودمون رو به عمل امام زمان علیه السلام نزدیک کنیم. در این رابطه به شما جوانها میگم، مسجد جمکران خیلی جای خوبیه، خیلی جای خوبی. و حضرت طبق نقل کمال الدین شیخ صدوق اونجا دستور دادن مسجد ساخته بشه و به اونجا نظر دارم، بحث نداره. اما تو خودت هم میتونی خونت و مسجد جمکران قرار بدی. بارها در طول تاریخ اتفاق افتاده نیفتاده؟ یه شیعه‌ای که مورد محبت اهل بیت بوده مریض شده، امام صادق نرفتن دیدنش، پیغمبر نرفتن دیدنش، امیرالمومنین نرفتن دیدنش، ناراحت نشدن. چرا؟ مسجد جمکران خیلی محبوبه، حرم امام رضا علیه السلام خیلی محبوبه، باید با پای پیاده مژه‌هامون رو به زمین بساییم و تا حرم مطهر امام رضا علیه السلام بریم، ارزش داره. اونجا مرکز تولید نوره، اونجا مرکز هبوط فرشتگانه، اونجا مرکز رحمت خداست. اما جوان، دختر و پسر، تو با ارتباط قلبی و باطنی در کردار خودت با امام زمان علیه السلام میتونی امام زمان را پیش خودت فرا بخونی. به کنارم بنشین یا به کنارت بنشانم، گل بر خار نشان یا بنشان خار بر گل. به کنارم بنشین یا به کنارت بنشانم، بستم از کون و مکان چشم و به روی تو گشودم، هرچه خواهی بکن اما ز در خیش مرانم. به جان خودش و به گریه های شبانه خودش و به نماز و قنوتش که ما امسال، دوستان ما گفتن جو جشنمون رو و ایده جشنهامون رو نماز حضرت قرار بدیم، لذا کارتایی که در نمایشگاهمون هست، السلام علیک حین تسلی و تقنوت، که برگرفته از زیارت آل یاسین علیه السلام هست. قسم به سجده های امام عصر، امشب خیلی شب جالبی است. قسم به لحظه های همین لحظه امام عصر علیه السلام که نمیدونیم اب رزوا ام زیتوا ام غیرها کربلا هستن، نجفن بقیعن، برای زیارت برای عمره به مکه مشرف شدن، در سعی بین صفا و مروه هستن، در هجرن، در حجرن، در هر کجا که هستن حال خوشی دارن. لحظات جالبی است برای امام اصل علیه السلام. به همه لحظات امام اصل علیه السلام قسم میخورم که اگر دختر و پسری از نظر عقاید و از نظر کردار، به خصوص از نظر کردار بعد از عقاید خودشو تطبیق کنه، خونش میشه مسجد جمکران، جلسش میشه مسجد جمکران. ضمن این که باید اونجاها رفت و باید توسل کرد و باید صورتمونو به جایی که میگن جای پای امام زمان علیه السلام بساییم، اما ارتباط مهمه. شما هر چقدر ارتباطتون قوی تر باشه، تشریف میارم این داستان رو نقل کنم، یه داستان دیگه عرایزم رو کم کم به پایان ببرم. پیغمبر یه کسی بود، یه جوانی بود، میومد مرتب در مسجدشون نماز. هیچ چند روزی حضرت او را ندیدن، سراغش رو گرفتن، گفتن این جوان کجاست؟ یکی گفت من مغازه‌شو میشناسم توی مثلا مدینه، توی زمره مغازه‌های دیگه فلانجاست. حضرت راه افتادن به عنوان دیدن یه دوستی که چند روز مسجد نیامده، به بازار رفتن و مغازه او رو معرفی کردن. دیدن مغازه درش بسته است، بقیه مغازه ها بازه. همسایه ها پرسیدن این مرد کجاست؟ همسایه ها گفتن یا رسول الله 3 روزه که از دنیا رفته. حضرت نشستن اونجا، طلب رحمت و مغفرت برای اون جوان کردن. بعضی از همسایه ها گفتن که او لغزش هایی در چشمش داشت، مشتری هایی که به در مغازه می آمد اونها رو با نگاه دنبال می کرد، لغزش داشت، دستشو به آسمان بلند کرد، خدایا این مرد به نبی رحمت تو علاقه و عشق داشت، خدایا از لغزش او در دنیا و در آخرت و برزخ درگذر. خب این امام زمان علیه السلام فرزند همون رسول خداست. تو از نظر عملی و کرداری با حضرت ارتباط برقرار بکن، ارتباط ببین آیا میاد سراغت، ببین به عیادتت میاد. اگرم نیاد کسی رو میفرسته، اگرم نفرسته یه نگاهی میکنه، یه دوست، یه دعایی میکنه. امام صادق علیه السلام یه روز نشسته بود، یه عده‌ای از افراد شیعه از جاهای مختلف اومدن. ببین چی تعبیر چقدر عالیه. حضرت فرمود که شیعیان، اینی احب و ارواحکم و اریاحکم، من جان شماها رو دوست دارم، من بوی شماها رو هم دوست دارم. وقتی شماها وارد مجلس من امام صادق میشید، بوی شما شیعیان میاد، من بوتون رو دوست دارم. اون دختر و پسری که از جانش بوی عطر مهدی علیه السلام میاد، اون کسی که از کردارش، از نگاهش، از افعال و رفتارش بوی امام زمان میاد، مریض میشه امام زمان نمیاد دیدنش. وقتی از دنیا میره نمیاد تشییع جنازهش. وقتی شیعش گرفتار میشه نمیاد ازش حال بپرسه. حاشا و کلا و انت کریمون و انت کریمون من اولاد الکرام و مأمورون به زیافت و اجاره. زیارت روز جمعه است. خیلی آغاز، خیلی بزرگواره. میدونید چی میگه در اون توقیع شیخ مفید؟ میگه ولا یعذب عنا شیء من اخبارکم. فکر نکنیم ما از شما بی خبر هستیم. میدونیم داماد شدیم، میدونیم دانشگاه قبول شدیم، میدونیم مریض شدیم، میدونیم پدرت از دنیا رفته، میدونیم گرفتاری پیدا کرده. فلا یعذب عنا شیء من اخبارکم. بعد ادامه داد انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما شما رو که رها نمی کنیم.
گاهی دیدی آدم با پدرش دعواش میشه، برای منم پیش اومده، آدم اوقات تلخی میکنه، بعد بچه میاد عذرخواهی میکنه، میگه من خیلی ناراحتم، خیلی گرفتارم، دیشب از ناراحتی خوابم نبرده. پدر میگه میدونم، اومدم چند دفعه بالا سرت بهت سر زدم، دیدم خوابت نبرده. پسرم تو فکر میکنی که حالا من تون با صحبت کردم تو رو فراموش کردم؟ مگه پدر پسر رو فراموش میکنه؟ انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. یکی از داستانهای جالب متقن و مستندی که مرحوم حاج مرزا حسین نوری نقل میکنه که من خلاصه‌شو نوشتم بر اینکه متقن بگم، اسما رو نگاه میکنم عرض میکنم، هر کی سوخته امام حسن علیه السلام باشه، حتی نسوخته، یه خورده مراقب به خدا قسم، به شما جوانها که اکثریت محفل رو تشکیل میدید بیشتر بشارت میدم که به شما نزدیکتره، ماها که یه سنی از زمان گذشته. یا بقیات الله بگم معذرت میخوام از اینکه گریه میکنم. خب من شما رو کجا غیر از مجلس میلادتون پیدا کنم؟ کجا با شما نجوا کنم؟ اومدید مجلس میلاد، مجلس جشن انتظار امام زمان، لازمم نیست بلند بگی، یواش بگو، تو دلت بگو. آقا پدر اومدم که امشب منو ببخشی. پدر یادم میاد شما در توصیهاتون نسبت به من فرمودید چشم هرزه نداشته باش، ولی پدر چشمم هرزگی کرده. پدر شما به من گفتی زبان هرزه نداشته باش، ولی زبانم هرزه کرده. پدر و مهربان تر از پدر، اجازه میدید از جانب شما بگم، ای فرزند نرجس خاتون، خیلی بدم، خیلی بدی کردم. من به عنوان سرباز از پادگان تو فرار کردم، لباس پادگان تو را در بر نکردم، علامتی از سربازی تو ندارم، اما به کی قسم بخورم، اما به سینه مادرت که دوست دارم. آقا من دوست دارم، تو قلبم احساس محبت میکنم. خب آدم گاهی محبت داره، محبتم زیاده، اما لغزشم داره، چه کنم، اسیر هوای نفسم هستم. مولا مگه نمیشه شما پسر بد داشته باشی؟ من پسر بد شما هستم، اما امشب اومدم به عذرخواهی. من دختر بد شما هستم، امشب اومدم عذرخواهی. اینا رو همینجوری که نشستی با امام زمان زمزمه کن، ببین میاد سراغت یا نه، ببین احساس میکنی دستش رو سرته، احساس میکنی رو قلبت دست میگذاره، احساس میکنی گره‌هات رو دونه دونه یکی پس از دیگری باز میکند. مرحوم حاج مرزا حسین نوری میگه که شنیدم از یکی از دانشمندان مشهور شده بود، شخصی به نام حاج علی بغدادی خدمت امام زمان علیه السلام رسیده، زمانی بود که میخواستم جنت المعوا رو بنویسم، بعد از جنت المعوا نجم الساقب رو نوشته، دلم میخواست این داستان رو از زبان خود حاج علی بشنوم. رفتم سامرا، رفتم کاظمین، سید محمدی بود از ائمه جماعت صحن و سرای حرم کاظمین علیه السلام، عرض کردم آقا این حاج علی بغداد، نه اینجوری گفتم، گفتم آقا شنیدم که یه داستانی اتفاق افتاده، مرد خیلی خیری که ساکن بغداده و تاجر بغداده به نام حاج علی خدمت حضرت رسیده، ممکنه اینو برای من بفرمایید یا بنویسید؟ چون من میخوام بنویسم. بنویسید با دست خودتون. سید محمد که نواده مرحوم سید حیدر کاظمینی از علمای بزرگ بود، گفت چون خیلی وقت داستان رو شنیدم نمینویسم، ولی سعی میکنم که ازش خبر بگیرم بیاد اینجا و تا مدتی که شما در نجف و در کاظمین هستید داستان رو نقل کنه. ایشون میگه حاج مرزا حسین نوری میگه رفتم حرم، برگشتم عثمان محمد رو دیدم، گفت عجیبه، مثل که خود خدا میخواسته که کار انجام بشه. گفتم چی شده؟ گفت از شما جدا شدم، رفتم منزل، گفتن یه جنازه از بغداد آوردن در صحن گذاشتن که شما بیای نماز بخونی. رفتم نماز بخونم، دیدم حاج علی هم جزء مشایعت کنندگانه. بعد از نماز کشیدم کنار، گفتم که حاج علی
یه نویسنده‌ای به نام نوری تبرسی میخواد این داستان تشرف تو رو بنویسه، اگر میشه برای من یه بار دیگه نقل کن. نقل کرد و ایشون نوشت و نوشته رو به من داد. بعد از حدود یه سال اتفاق افتاد، ما با دوستانی رفتیم بغداد، به پیش نماز بغداد که برادر همین سید محمد بود به نام سید حسین، گفتم میشه اون حاج علی رو حاضر کنی در مجلس. فرستاد حاج علی بغدادی رو آوردن در مجلس، تاجر بوده، کارخونه دار بوده، حاضر کردن در مجلس. گفتم آقا اون داستان تشرف تو خدمت حضرت بگو. هر چی اصرار کردیم نگفت. گفتم آقا من مدتی است دنبال این هستم، این قضیه رو نوشتم، دلم میخواد از زبان خودت بشنوم. گفت حالا که خیلی اصرار میکنه اینجا نمیگم، توی اتاق خلوتتری، اینجا خیلی هستن نمیخواد بگم. رفتیم در اتاق خلوتی و اینجور برای ما تعریف کرد. تاجر عمده بوده، گفت من 80 تومن بر ذمه‌ام سهم امام بود، از بغداد اومدم نجف، 3 تا 20 تومن رو دادم به علمای نجف، اسماشون هم برده دیگه، حالا من نمیبرم، مون 20 تومن سهم امام به گردن من. با خودم گفتم که اونم میبرم کاظمین و میدم به شیخ محمد حسن کاظمینی آل یاسین که معروف خانواده، معروفن، از نویسندگان هستن، میدم. چون خیلی دلم میخواست که زودتر این بدهیم و بپردازم، از نظر اینکه وجوهات شرعی بود، پنجشنبه صبح قبل از ظهر یا حوالی ظهر رفتم کاظمین، زیارت حرم کاظمین رو کردم، رفتم خدمت شیخ، مقداری از 20 تومن رو دادم، مقدارش هم حواله، گفتن میفرستم در مغازه در بغداد که به مستحقین بدم. کی؟ حالا بعد از نهار روز پنجشنبه حاج علی بغدادی برای حاج میرزا حسین نوری صاحب نجم الثاقب میگه و ایشون مستقیما نقل میکنه بعد از این که نوشته، میگه مرحوم شیخ محمد حسن کاظمینی اصرار کرد حاج علی امشب شب جمعه است، شما بمون مهمون من باش، شب جمعه رو زیارت کن، فردا برو. گفتم نه آقا، من کارخونه دارم، پول کشته آهسته پیاده به طرف بغداد. یه سلس راهو که اومدم، یک سوم راه رو دیدم یه سید بزرگواری از رو به رو گویا از طرف بغداد میاد، رسید به من. یه نکته ای رو که عرض میکنم اینه که نوع کسانی که خدمت حضرت رسیدن به خصوص یه بار، یه حالتی بوده که مبهوت شدن و غافل، در اون لحظه نتونستن حرکتی انجام بدن و در اون لحظه خیلی متوجه نشدن، ولی قضایا بعد یادشون اومده. گفت سید آمد، حالا شما نگاه کنید ببینید امام اصل علیه السلام چگونه است. گفت سید جلیل القدری آمد، قیافه خیلی جذاب، عمامه سبز روشن به سر داشتن، خالی در گونه راستشون بود، لباس عربی داشتن. از دور که آمد به من سلام کرد، دستاشو برای مصافحه باز کرد، با من مصافحه کرد، بعد از مصافحه معانقه کرد، منو بغل کرد، همدیگر رو بوسیدیم. به من فرمود حاج علی کجا؟ گفتم میخوام برم بغداد، از کاظمین زیارت کردم، میخوام برم بغداد. فرمود که شب جمعه است، کجا میخوای بری بغداد؟ چه خبره؟ برگرد و زیارت کاظمین بکن شب جمعه است. عرض کردم آقا من متمکن نیستم. فرمود متمکن هستی. گفتم نمیتونم. فرمود میتونی که برگردی و زیارت کنی. عجیبه. بعد برای حاج میرزا حسین میگه هیچ کدوم از اینایی که گفته من متوجه نبودم، شیخ محمد حسن اینقدر اصرار کرد که بمون کاظمین. گفتم باید برم حقوق کارگرا رو بدم، اینجا با یه جمله ایشون به کلی غافل شدم. وقتی فرمودن میتونی برگرد، گفتم خیلی خوب. برگشتیم، ببین مهر رو ببین، دست چپ من در دست راست ایشون، قدم به قدم راه رو داریم طی می‌کنیم. طرف راست جاده رو می‌بینم، باغ‌هایی درختانی بر سر من سایه افکنده، میوه‌های زد و نقیزی که در یه فصل پیدا نمیشه اون زمان. گفتم آقا این باغ‌ها چیه اینجا من می‌بینم؟ بازم متوجه نیستم.
فرمود هر کسی که از موالیان ما و دوستان ما باشه این چیزها برای او هست. میگه حرکت کردم و حرکت کردم با هم راه افتاده، فرمودن بیا بریم کاظمین رو زیارت کن تا برای تو شهادت بدهم که از موالیان ما هستی. حاج علی میگه قبلا تو ذهن من بود که به شیخ محمد حسن بگم شیخ محمد حسن که در کاظمین بود یه نامه برای من بنویس، بنویس شهادت بده که این از دوستان اهل بیته که من اینو بذارم تو کفنم. ایشون فرمود بیا کاظمین رو زیارت کن که من شهادت بدهم که تو از موالیان و دوستان ما هستی. گفتم چشم. بعد فرمود پولایی که به وکیل من رسوندی قبوله، به وکیل من. من تعجب کردم چطور ایشون میگه وکیل من. گفتم شاید به خاطر اینکه ایشون سیده و سهم سادات بهش تعلق میگیره، مجتهد رو وکیل خودش میدونه. در این حال برام یه قدری سخت بود. گفتم وکیل شما کیه؟ فرمود وکیل من شیخ محمد حسین حسن کاظمینی. عرض کردم آقا اینایی که دادیم قبوله، هنوز نمیدونم آغاز کیو به چه گوهر گرانبهایی رسیدم. فرمود بله اینها قبوله. گفتم به اینها مورد قبول؟ فرمود بله قبوله. ادامه دادیم راه رو، رسیدیم به اصطلاح کاظمین. نرسیده به کاظمین یه مسئله دیگه سوال کردم. گفتم آقا شیخ عبدالرزاق مدرس رو میشناسی؟ فرمود میشناسم. گفتم که از شیخ عبدالرزاق مدرس حدیثی شنیدم که اگر کسی در طول عمر خودش روزها روزه بگیره، شبها عبادت کنه، 40 حج انجام بده، 40 عمره انجام بده، ولی ولایت امیرالمومنین رو نداشته باشه هیچ اجری براش نیست. فرمود راست گفته شیخ عبدالرزاق مدرس، ولایت امیرالمومنین شرط اصلی است. بعد فرمود حاج علی امام زمان خودتو میشناسی؟ گفتم چرا نمیشناسم، اما هنوزم باز متوجه نیستم. فرمود سلام کن به امام زمان خودت. ایستادم. گفتم السلام علیک یا حجت الله، یا خلیفت الله، یا صاحب الزمان. حضرت تبسم فرمود با یه لطف خاصی، فرمود و علیک السلام و رحمت الله و برکاته. جواب سلام داد. رسیدیم وارد حرم شدیم. چه لذتی داره آدم با مولای خودش وارد حرم کاظمین بشه. میگه وارد حرم شدیم، خودمونو چسبوندیم به زری، بوسیدیم زری رو. بعد فرمود زیارت میخوانی؟ گفتم من بلد نیستم، قاری نیستم. فرمود من بخوانم. با 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 با. چقدر انسان زنده میشه آقا امام زمان براش زیارت کاظمین بخونه. فرمود چه زیارتی رو بخونم؟ گفتم آقا من نمیدونم، هرچه افضله. فرمود زیارت امین الله افضله. بعد شروع کرد زیارت امین الله رو به صیغه تثنیه خوندن، السلام علیکم یا امین الله فی ارضه. خوند و خوند و خوند. زیارت که تمام شد بعد فرمود دلت میخواد جدم حسین رو هم زیارت کنم؟ گفتم بله آقا. خودش ایستاد با جملات دلنشین، السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله. زیارت وارث رو تا آخر خوند. موقعی که زیارت وارث رو خوند دیگه دمدمای مغرب بود، اذان مغرب رو میگفتن. میرزا حسین نوری به من گفت نماز جماعت در بالای سره، برو تو صف جماعت بیست. من خوشبخت نفهمیدم که نمازم با مولایم بخونم. گفتم آقا شما کجا میخونی؟ گفتم منم اینجا هستم. رفتن در طرف راست امام جماعت، به انفراد ایستاد، تکبیر گفت، الله اکبر گفت، نماز خون. منم صف اول اقتدا کردم به پیش نماز. اونجا نماز که تموم شد گفتم برم دوباره باهاش حال احوال کنم. هرچه گشتم دیگه آقامو نجستم و نیافتم. اومدم به خادمان گفتم اون سید کجا رفت؟ گفتم اون سید رفیق تو بود. گفتم من خاک بر سر مولایم بود، اما نشناختم دیدارشو، قدر ندونستم. گفت. بعد گفت که من از حرم بیرون آمدم، هرچی دورور حرم رو گشتم، مگه دیگه تجلی دوباره میشه؟ تجلی یک باره. اینه که آقایان در طول غیبت کسانی محفوظ میمونن که رابطه قلبی و کرداری خودشونو با امام زمان حفظ کنن. ای امام زمان، ما هم دلمون میخواد یه لحظه این لبهای گناهکارمونو بذاریم زیر پای شما. عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا. گفتن شما رو در مواسم عرفات میشه پیدا کرد، رفتم ولی ندیدم. گفتن در سعی صفا و مروه میشه تو رو دید، رفتم و ندیدمت. گفتن در جشن میلاد و در جشن انتظار میشه تو لطف تو رو درک کرد، میدونم در چتر لطف تو هستم، اما چه میشود که به ما هم لطف عنایتی بفرمایی، قدم رنج بفرمایی. عزیزم خانه چشمم سرایت، میان هر دو چشمم جای پایت، از اون ترسم که غافل و نهی پای، نشیند خار مژگانم به پایت.